روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران قرار می‌دیم. در پیشخوان.
امید هاشمی سلام، هی میگفتی قرن جدید قرن جدید، ببینم قرن جدید در راه رسید چی؟ آره شد آقا، کلا دردسر بود این قرن جدید شروعش.
ما یکی از دوستان بود اتفاقا میگفت که بعد از مدت ها که خلاصه منتشو میکشیدیم که آقا پاشو بیا مثلا ببینیم تو اینا، آخرش که بعد کلی التماس و پیگیری و اصرار و اینا میومد، آها بیا اومدم، چی شد، چیه حرف، چی اینم قرن جدید
شروع ولی... سال کلن درگیر حاشیه بودیم.
آره بابا چه قرمی شد واقعا.
نه تو سلام... که از قبل شروع سال.
آره همین، بذار من سلام کنم به مخاطبای پیشخوان که صدای ما رو میشنوند. خوشحالم که بازم این فرصت در اختیار ماست که بتونیم با شما صحبت بکنیم و خوشحالم که به ما اعتماد کردین و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که اطلاعاتی که در اختیارتون میذاریم ارزش اینو داشته باشه که به هر حال شما حدودش یک ساعت خورده ای رو با ما بگذرونید.
اونایی که پراپا قرص ماهنامه نسلمان رو دنبال میکنن در جریان هستن. از سال گذاشتم فراخوان خرید اشتراک رو داشتیم و اطلاعی هم چند روز پیش مجددن منتشر شد. بچه ها خیلی سوال میپرسن شرط به چه شکله، چیکار باید بکنیم. خیلی ساده است، ما اون اندک هزینهی که میتونستیم با وضعیت فعلی که حالا در جامعه درگیرش هستیم برای نسل ما رو در نظر بگیریم، این اتفاق افتاد. نهایتا هر نسخه 35,000 تومان هزینه شه که فعلا 3 ماهه و 6 ماهه میتونید اشتراک این ماهنامه رو خریداری بکنید. رو سایت naslemana.com یا ibngo.ir که وبسایت انجمن نابینایان هست برین، یا کانال نسل مانا در تلگرام @naslemana
یا کانال انجمن نابینایان.
آره تا... کامل توضیح دادیم ایران بلایند اندرلاین انجیو، اونجا کامل توضیح دادیم که شرط به چه شکله. یک شماره واتسپی رو معرفی کردیم، اگر میخواید اشتراک 3 ماهه رو خریداری کنید 105,000 تومان، اشتراک 6 ماهه 210، مبلغ رو واریز میکنید به شماره حساب، کارت و شبای انجمن که در اون اطلاعیه نوشته شده. بعد از اینکه مبلغ رو واریز کردید، اطلاعاتی که خواسته شده مثل آدرس دقیق منزلتون یا محل کاری که قرار نشریه به دستتون برسه، کد پستی، کد ملی، نام و نام خانوادگی و اون عکس تراکنش واریزیتون رو برای ما ارسال بکنید و هر وقت که این اتفاق بیفته
از یک ماه بعدش،
از ماه بعدش دیگه، شما مثلا اگه فروردین بریزید از اردیبهشت میرید تو لیست، اردیبهشت بریزید از خرداد و به همین شکل در واقع میتونید نسل مانا به خط بریل رو دریافت بکنید. نشریه‌ای که معمولا بسته به حالا یادداشتایی که میاد بین 105 تا 120 صفحه بریل هست و خلاصه پروپیمون. امید،
آره خاصه اگر بریل خون هستید و اگر به ما اعتماد دارید و به هر حال ما رو قابل میدونید دریابید دیگه.
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
سایت صاحب امتیاز،
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5000-2222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14.
نسل مانا.
خب امید، پیشخوان رو همیشه ما با این مقدمه شروع میکنیم. این روز هم ظاهراً تاکبک بروزرسانی داشته که بد نیست دربارش صحبت بکنیم.
آره، اگر جز کسانی هستین که با این بروزرسانی تونستین کنار بیاین و قضیه رو برای خودتون حل کردین، میتونین اینجا رو بزنین جلو تا به قسمت‌های اصلی پیشخوان برسیم. ولی از اونجایی که همچنان بعد از گذشت 7-8-10 روز از ارائه این بروزرسانی دوستانی هستن از بچه‌های نابینا که راجبش سوال میکنن، من بد ندیدم که توضیحی بدم درباره تغییراتی که توی نسخه جدید تاکبک اتفاق افتاده. البته خب به شرطی که اندرویدای اخیر، ورژنای اخیر اندرویدو داشته باشید، میتونید از این بروزرسانی استفاده بکنید. همونطور که میدونین تاکبک از چند تا آپدیت قبلی به این طرف مسیر رو برده به سمتی که اصلی ترین تنظیمات و گزینه ها و امکاناتی که داره رو بذاره روی، در واقع روی حرکت های عمودی خودش، یعنی حرکت های سوایپ کردن از چپ به راست و راست به چپ صرفاً باشه برای جابجا شدن بین گزینه ها و بعد الباقی جابجایی ها به شکلی که حالا جلوتر توضیح خواهم داد در واقع گنجونده شده در مدل حرکتی بالا به پایین یا پایین به بالا. و در همین راستا در همین آپدیت جدید هم یه تغییر این مدلی داشته و یه چیز دیگر رو اضافه کرده به این منو بالا به پایین، پایین به بالا. خب همونطور که میدونین قبلا مثلا حرکت کردن به شیوه حرف به حرف و کلمه به کلمه، خط به خط، پاراگراف به پاراگراف، این اضافه شده بود به این منوی عمودی. و مثلا فرض کن اگر شما میخواستی دیکته یک کلمه رو چک بکنی، کافی بود که از حرکت انگشت به صورت عمودی بالا پایین یا پایین بالا استفاده بکنی، برای اینکه تاکبک و گرانیولاریتیش رو بذاری رو حالت در واقع کاراکتر نویسه و بعد با حرکت بالا به پایین حرف به حرف بری جلو یا پایین به بالا حرف به حرف به سمت ابتدای کلمه حرکت بکنی. این مثال حالا در واقع میتونه ما رو راهنمایی بکنه، یعنی میتونه شفافتر بکنه صحبتی رو که الان میخوام مطرح بکنم. اتفاقی که در این نسخه افتاده اینه که خب ما قبلا برای حرکت کردن فرض کنید روی ادیت باکسی که داشتیم، کادر ویرایشی که داشتیم، در واقع توش می نوشتیم. فرض کن شما یک کلمه رو اشتباه نوشتی، میخوای برگردی ادیتش بکنی. کاری که می کردیم این بود که انگشتمون رو روی کادر ویرایش یا ادیت باکس قرار می دادیم، بعد با ولوم بالا و پایین، یعنی بعد از اینکه انگشتمون رو برداشتیم، یعنی کادر ویرایش هایلایت شد، انتخاب شد، با ولوم بالا پایین روی حروف یا کلمات حرکت میکردیم و ادیتش میکردیم. حالا تاکبک اومده کلن کاربری ولومو از اختیار خودش خارج کرده و گفته که کاربری ولوم، دکمه های ولوم، دکمه های بالا و پایین ولوم، فقط در واقع کارشون تنظیم صدا باشه و به این قضیه حرکت کردن حرف به حرف و این داستانا تو ادیت باکس و اینا کاری نداشته باشه. خب در واقع اتفاقی که الان میفته اینه که فرض کنید اگر توی متنی در حال نوشتن متنی هستین و میخواین ادیتش بکنین، فقط کافیه که اون کادر ویرایش رو انتخاب بکنین و بعد به همون حالت قبلی که روی در واقع حالت غیر کادر ویرایش حرکت میکنین، یعنی اینکه انگشت از بالا به پایین یا پایین به بالا، میتونین روی در واقع محتوای کادر ویرایش هم به همون شکل حرکت بکنین، یعنی انگشت روی کادر ویرایش قرار میگیره روی ادیت باکس، بعد ادیت باکس انتخاب میشه به این ترتیب، بعد انگشتتون رو برمیدارین از روی ادیت باکس و دونه دونه از پایین به بالا سوایپ میکنین یا از بالا به پایین سوایپ میکنین برای اینکه رو متنتون حرکت بکنین و بتونین ادیتش بکنین. همین قضیه در مورد اسلایدرها هم صادقه. ما قبلا اینطوری بود که اگر روی لغزنده‌ای، روی نوار لغزنده یا اسلایدری قرار میگرفتیم، اون اسلایدر که انتخاب میشد میتونستیم ولوم بالا پایین رو بزنیم برای اینکه مقادیر جابجا بشه روی اون اسلایدر، ولی الان دیگه ولوم بالا و پایین این کارو انجام نمیده، یعنی کافیه ما اسلایدر رو سلکت بکنیم، هایلایت بکنیم و بعد با در واقع کشیدن از بالا به پایین یا پایین به بالای انگشت مقادیر اون اسلایدر رو جابجا بکنیم. مثلا فرض کنید من دارم روی یوتیوب یه فیلمی تماشا میکنم، قبلا اگر میخواستم روی این فیلم حرکت بکنم باید اون نوار لغزنده رو پیدا میکردم و بعد با ولوم بالا و پایین روی این نوار حرکت میکردم و فیلم رو جابجا میکردم. خب تو این هین اگر من میخواستم ولوم خود فیلم و صدای فیلم رو کم و زیاد بکنم، باید از روی اون نوار لغزنده جابجا میشدم، در قسمت دیگری از پنجره قرار میگرفتم، بعد با ولوم بالا و پایین صدا رو کم و زیاد میکردم. ولی حالا اتفاقی که افتاده اینه که من اون لغزنده رو انگشتم روی لغزنده قرار میدم و برمیدارم که انتخاب بشه، بعد چنانچه با حرکت عمودی یک انگشت روی صفحه سوایپ بکنم، روی اون لغزنده به سمت ابتدا یا انتهای فیلم حرکت میکنم و اگر ولوم بالا پایین رو فشار بدم دکمه ها رو، صدای فیلم کم و زیاد خواهد شد. این یه تغییره در تاکبک که خب به نظرم تغییر به درد بخور و جالبیه. یه تغییر دیگه هم که اتفاق افتاده اینه که برای صفحاتی که در واقع چند بخش دارن، چند تا پنجره دارن، میتونین با استفاده از گرانولاریتی ویندو بین این پنجره ها حرکت کنیم. مثلا فرض کنیم ما تو صفحه اصلی سه بخش داره صفحه اصلیمون، یه نوار نوتیفیکیشنه، یه در واقع بادی اصلی پنجره از صفحه است و پایینم اون سه تا دکمه بک و هوم و ریسنت اپس یا صفحه اصلی و بازگشت و برنامه‌های اخیر. خب اینا سه تا بخش مجزاست. ما برای اینکه بین این سه تا بخش هم بتونیم با سوایپ کردن حرکت بکنیم، کافیه با حرکت بالا به پایین و بعد پایین به بالا، یعنی همون حرکتی که با یک انگشت انجام میدیم و گرانولاریتی ها رو جابجا میکنیم، تاک بک رو حالت ویندو بذاریم و بعد از بالا به پایین سوایپ کنیم یا از پایین به بالا سوایپ کنیم با یک انگشت، برای اینکه بین این سه تا قسمت حرکت بکنه. اینم باز یه تغییری است که در تاک بک اضافه شد.
امید این تغییرات بر چه مبنایی صورت میگیره؟ خود جامعه هدف میرن باز خود میدن میگن این اتفاقا بیفته یا تیم کارشناسی داره؟
دقیقاً هر دو دیگه. گوگل تیم اکسسیبیلیتی داره و این تیم اکسسیبیلیتی هم میتونه خودش در واقع ایده های خلاقانه ای رو بده برای اینکه نرم افزار راحت تر کار بکنه، یوزر فرندلی تر باشه، همین که میتونه در واقع بتا تسترا یا اونایی که کامنت میذارن پای در واقع اندروید اکسسیبیلیتی سویت توی پلی استور، اینا میتونن
چون این ورش هم هست بعضی وقتا اونقدر این تغییرات گسترده است، یه وقت خب کاربر نابینا از با یه قابلیتی عادت کرده تا میاد جا بیفته واسه شیومینی دوباره اون تغییر میکنه یه ذره.
حالا به هر حال هر تغییری هزینه ای داره دیگه. حالا من میدونم تو کلن یه خورده سخت با تغییرها کنار میای، ولی هر تسهیلی یه هزینه ای داره. به هر حال باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. بالاخره تو باید سعی بکنی که با این فرمت غالب جدیدی که برای تاک بک ایجاد شده اخت بشی و عادت بکنی باهاش و هیچ بهانه ای هم قاعدتا پذیرفته نیست. شرمنده
دیگه امید یه جوری الان در جایگاهی داره صحبت میکنه که آقا همینی که هست، میخواید بخواید نمیخواید نخواید و دیگه بحثی نیست. یه فاصله بگیریم برگردیم پیشخوان شماره 4 رو شروع بکنیم. امید هاشمی پیشخوان رو با به قول معروف یه راه حل شروع کرده برای نوت‌های موسیقی و داستان از این قراره که سمسیوی یوتیوبر مشهور نابینا سراغ چالش‌های موسیقی‌دانای کمبینا رفته و ببینیم که اوضاع از چه قراره. امید
ببین تو این شماره از پیشخوان خداییش من سعی کردم عدالت رو رعایت بکنم، یعنی دو تا از مطالب یعنی 50-50 است دیگه، دو تا با سلیقه منه دو تا با سلیقه تو. حالا امیدوارم که مخاطب به هر حال
قرار شد شروع ماجرا با سلیقه من باشه ولی باز رفتی ولی دوباره سلیقه خودتو
فرق میکنه دیگه.
اعمال کردی. آره من... البته خب سرویس خودت
آره همین بحث اینه که من اینجا هستم تو کوهستی. آره این است که شلوغ نکن. ولی عرضم به حضورت که سم سی وی
حالا من که هستم
آره دیگه بچی سم سی وی گفتگوی جالبی رو توی کانال یوتیوبش ترتیب داده. خیلی کم گفتگو میکنه ولی این گفتگو برها جالبه. یه راهکار بامزه و کاربردی رو یه نفر یه نابینای نوجوان موزیسین ساکسفون میزنه پیانو میزنه یه میچل نامیه پیدا کرده برای خوندن نوت‌های موسیقی. ببین خوندن برای البته تأکید میکنم برای افراد کمبینا این راهکار به درد بچه های نابینا موزیسین های نابینا نمیخوره.
پس اگه نابینایید بزنید جلو باز.
آره دقیقا.
یعنی اگر کسی نخواد اون تاکبک رو گوش بده و اینا عشان میتونه 20 دقیقه بره جلو.
آره و نه خب ممکنه یکی مثل من نابینا باشه ولی علاقه من به این موضوعات باشه بخواد گوش بکنه. آره
ممکن هم از در آینده بیناییش رو کامل به دست بیاره
با سلول های بنیادی.
آره.
اگر انحراف چشمم داریم ببین عمل کنی شاید برحال. آره.
نه خلاصه صرف این که نابینای مطلقه دلیل نمیشه. الان هفته بعد میتونه بینا کم بینا بشه اصلا
بیارم
بیاد این سرویس تو الان به دردت بخوره به دردش بخوره.
روی این اصل به هر حال گوش کنین دیگه. بعد ماجرا چیه؟ ببین خوندن خود نوت که در واقع کاری نداره. بحث این است که برای طرف مثلا با حالا اگه کاغذیه با ذره بین یا با سی سی تی وی هر امکانی که داره یا اگر آن در واقع روی پلتفرماس روی سیستم عامل ها میخواد بخونه خب با مگنیفیکیشنی که امکانش براش فراهمه میتونه نوتو بخونه. خب کاری که کمبینه ها میکنن اینه که نوتو میخونن حفظ میکنن و بعد حالا هر جایی که لازمه اجرا میکنن. ولی خب معمول این نیست، یعنی موزیسین ها معمولا نوتو حفظ نمیکنن دیگه. یه اصطلاحی ما داریم در موسیقی به نام دشیفراژ. کاری که میکنن اینه که نوتو میذارن روبروی خودشون و حالا نگاه میکنن به نوت و از روش همزمان اجرا میکنن. خب این کار برای کمبینه ها تقریبا غیر ممکنه. معمولا کمبینه ها نمیتونن از فاصله دور در واقع نوتا رو بخونن. منتها کاری که میچل کرده و سم و امکانی رو فراهم کرده که میشل اونو برای ما توضیح بده یکم البته خرج داره ها، ولی کلن خب موسیقی رشته پرخرجیه و کسی اگر میخواد واقعا حرفه‌ای دنبال بکنه باید حتما براش پول خرج بکنه. حتما اگر به این موضوعات علاقه دارین و اینکه میخوایم بدونین بحث پول خرج کردن تو موسیقی چطوریه داستانش، یه پادکستی رو یه شماره از در واقع پادکست بگو چیست کار هادی با داوود جعفری صحبت کرده و راجب چند و چون یادگیری موسیقی و اینا به هر حال توش صحبت زیاد بوده. بنابراین به هر حال میدونن کسانی که حرفه‌ای کار موسیقی میکنن که موسیقی رشته پرخرجیه. حالا داستان میچل از این قراره که یه آیفون یا آیپد یا چه می‌دونم مک داره، یعنی هر کدوم از محصولات اپل، بعد یه نرم افزاری داره روی اپلش به نام فورسکور، به اضافه یه دیوایس دیگه که حالا توضیح خواهم داد. با فورسکور کاری که میکنه اینه که نوتا رو اسکن میکنه و بعد از اینکه اسکن کرد نوتا رو پی دی اف میکنه تو اون فورسکور و بعد دونه دونه از صفحات عکس میگیره. البته قبلش در واقع میره توی یه حالتی از فورسکور به نام ادیت مود و تو این ادیت مود این امکانو داره که هر کدوم از میزانها رو به دلخواه خودش، اولا که فورسکور خودش در واقع این هوشمندی رو داره که شما تو ادیت مودش بتونی تنظیم بکنی که نمایش میزانها بر مبنای شیوه بار اوور بار یا بار بای بار باشه. حالا دوستانی که موزیک کار میکنن میدونن، حالا بر اساس نیاز و سلیقه خودش اونو میتونه تنظیم بکنه و بعد میتونه صفحات نوتو تا اون اندازه که در واقع کمکش بکنه مثلا از نیم متری بخوندش بزرگ بکنه. خب اینطوری ممکنه مثلا یه صفحه بشه دو میزان کلن، حالا بسته به اون میزان بینایی طرف، و خب این که حالا طرف بخواد در واقع در حین ساز زدن هی میزان عوض بکنه، صفحه عوض بکنه که میزانهای بعدی رو بخونه، قاعدتاً چون هر دو دستش درگیره شدنی نیست دیگه. برای این قضیه چه کار کرده؟ ما یه سری پدال هایی داریم در بازار که دقیقاً برای همین قضیه طراحی شدن، یعنی اینکه از طریق بلوتوث وصل میشن به اون دستگاه آیفون و زیر پا قرار میگیرن و شما میتونین یه کار خاص رو با در واقع با این پدال انجام بدین. مثلا این پدالی که میچل استفاده میکنه اسمش هست ایرترن دو دیویست. خب این پدال این امکانو میده که روی، یعنی به فورسکور متصل میکنه پدالو و روی میزانها هر جا که لازم داشته باشه به سمت عقب یا جلو حرکت میکنه و به این ترتیب هر دو دستش آزاده، ولی روبروش تبلتش یا لپتاپ مکش، مکبوکش قرار داره و میتونه در واقع زیر پاش پدالها رو کنترل بکنه و میزان به میزان حرکت بکنه. خب گذشته از اون دیوایس اپلی که باید بابتش هزینه بپردازه، خود فورسکور $20 هزینه شه، اینو باید در نظر داشته باشه و پداله هم قیمت های مختلف داره. حالا این پدالی که اینا استفاده کرده بودن $100 ولی پدال از $80 هست تا مثلا حدود $220 که به نظرم برای کسانی که میگم حرفه‌ای کار موسیقی میکنن و احتمال میدن بیناییشون به اندازه‌ای هست که بتونن از نیم متری یه میزان نوت درشت شده رو بخونن، هزینه معقولی به حساب میاد چون بسیار بسیار کارشون رو راحت خواهد کرد. و بعد از طرف دیگه این که حتی شما میتونین رنگ پس زمینه نوتو عوض بکنین، رنگ نوشته و رنگ پس زمینه رو کنتراست ایجاد بکنین برای اینکه راحت تر بخونین. و نکته دیگر این که خب کلی امکانات برای موزیسین ها خود فورسکور داره. ببین فورسکور در واقع لزومن برای نابیناها طراحی نشده، یه نرم‌افزار عمومیه. این ابتکاریه که میچل زده برای اینکه از این نرم‌افزار عمومی به نفع در واقع در جهت کمبینایی خودش استفاده بکنه. بنابراین علاوه بر این قابلیتی که در فورسکور میشه ازش استفاده کرد، کلی امکانات دیگه هم فورسکور در اختیار موزیسین‌ها گذاشته که اگه علاقه داشته باشین میتونین رو سایتش برین و نگاه بکنین. و ضمن اینکه من توی نسخه متنی پیشخوانم همه این چیزایی که راجبش حرف زدم، چه پداله، چه نرم افزاره، چه خود اون لینک ویدیویی که سم سی وی گذاشته، همه رو در واقع لینکاشو گذاشتم که کسی اگر بخواد جدی پیگیری بکنه ماجرا رو میتونه از طریق اون لینکا دنبال بکنه.
خب امید صدای میچل هم قراره بشنویم درسته؟
هم یه تیکه میتونیم صدای میچل رو بشنویم، هم یه تیکه صدای ساز زدنش رو بشنویم. حالا بذار ببینیم که تدوین کننده یه پادکستمون چی برامون در نظر گرفته دیگه.
And I'm going to show you how I upload my music before school, since I really struggled reading my music before we found this method. So first, you want to go to Foursquare, and then it'll open this screen. So you want to press the center of the screen to open the toolbar. Then you want to go to the toolbox and press the photo icon scan. And then you come to the document icon at the top. And then you want to come over and scan your document.
خب بریم سراغ تایلر مرن، گلبالیست نابینای آمریکایی. این الان مورد علاقه منه یا تو؟
دیگه قاعدتا نه، اینکه من البته میگم خودم متاسفانه ورزش نمیکنم، ولی خب ورزشکارا رو که دوست دارم من.
آره البته من اون جهانگرده رو عاشقشم، حالا بهش میرسیم. خب ماجرا از این قراره که
به قول طرف اون قضیه رو کلا لو دادی دیگه.
قصه رو
کلا لو دادی، برای جمله معروفیه دیگه.
نه خب من فقط گفتم جهانگرده.
خب
این تایلر مرن عضو تیم ملی گلبال آمریکاه، 4 دوره سابقه حضور در پارالمپیک داره. همونطور که تو متن اشاره کردی یه مصاحبه با آیزان ساکسس داشته و گفته که اپلیکیشنی رو طراحی کرده که در راستای فیتنس و این حرفاست.
آمریکا چطوره کلا گلبالش؟
آمریکا گلبالش به نسبت جز تیمای قوی محسوب میشه و
فکر کنم
دیام قراره که
آره فکر کنم تایلر یه برنز المپیک داره، اگرش پارالمپیک داره، اگرش
پارالمپیک. مسابقات
16
آسیا پاسیفیک قراره که به زودی برگزار بشه در کشور بحرین که کسب سهمیه مسابقات جهانیه و خب امیدواریم بچهای گلبالیه که گلبالیست کشور اون، حالا که اسم گلبال اومد، بتونن سهمیه حضور در مسابقات جهانی رو به دست بیارن. و مهر ماه هم که عازم هانگجو چین هستن برای مسابقات پاراسیای هانگجو. حالا بگو این اپلیکیشنه دقیقا چی کار میکنه؟ یعنی غذا بخوریم ولی این اپلیکیشن رو نصب کنیم که خلاصه بدنمون
این یک مشکلاتی که ما نابیناها داریم برای در واقع ورزش کردن بدون مربی، یعنی استفاده از منابع آنلاین برای ورزش کردن اینه که عمده حرکت‌هایی که پیشنهاد میشه تصویری داره آموزش داده میشه و توضیحاتی هم اگر هست توضیحات به اندازه کافی نیست، بنابراین ما مستقل نمیتونیم از این اپلیکیشن ها یا مثلا کانال های یوتیوبی و اینا استفاده بکنیم. دقیقا این تایلر انگوش گذاشته رو این قضیه. خب خودش در دانشگاه میشیگان تربیت بدنی خونده و فوق‌العاده در این زمینه آدم باسوادیه و 2.5 سال روی این اپلیکیشن کار کرده، 0 تا 100ش هم از ضبط آموزش ها گرفته تا طراحی خود اپلیکیشن و بارگذاریش و سایت و مایت و همه این داستانا رو هم خودش انجام داده. این چه ورزشکار خلاصه کار درستیه دیگه، همه فن حریفه به نوعی. و کارش چیه؟ اسم اپلیکیشن رو نگفتیم، اسمش ریویژن فیتنسه و در واقع کارش اینه که یه اپلیکیشنیه بر مبنای صوت، صرفاً بر مبنای صدا و قسمت‌های مختلف داره، از در واقع از اون بخش نرمش بگیر تا یه سری کلاس‌های ورزشی تا یه سری پلن‌ها برای بحث فیتنس و همه اینا رو در واقع تایلر اومده براشون محتوا ضبط کرده و دستبندی کرده و در اختیار مخاطب نابینا گذاشته. مثلا فرض کن، البته اینم بگم، کاملا محتواش برخلاف خیلی از این اپلیکیشن های بازاری علمیه و حتی در واقع بحث آگاهی بخشی رو خیلی تو برنامهش گنجونده. اینکه شما مثلا فرض کن یه پلن چاقی میخوای برداری برای بحث فیتنس یا اضافه کردن عضلات یا چه میدونم کم کردن وزن، همه اینا رو هر کدومش که انتخاب میکنی، اولا یه بخشی هست که کامل برای شما توضیح میده که دقیقا این پلن تو چه مسیری شما رو هدایت خواهد کرد، مزایاش چیه، معایبش چیه، با چه مشکلات جسمی ممکنه مواجه بشین، یعنی در واقع از جنبه های بیومکانیک، آناتومی و فیزیولوژی تمام تشریح میکنه ابعاد و جنبه های مختلف اون پلنو و بعد شما اگر موافق بودین میرین سراغ در واقع مشارکت تو اون پلن و تمام همونطور که گفتم توضیحات و اینا صوتیه و 2 حالت در اختیار کاربران قرار گرفته، این که با موزیک یا بدون موزیک بتونن از اون توضیحات استفاده کنن. به هر حال کسایی که تو باشگاه و اینا ورزش کرده باشن میدونن تو فضای باشگاه ها معمولا یه سری موزیکای ریتمیک استفاده میشه برای اینکه آدما به هر حال سرحال بشن و به هیجان بیان و راحت‌تر ورزش بکنن. تایلر هم همین کارو کرده و توضیحاتشو با موزیک همراه کرده برای اینکه اون هیجان در کاربرانش ایجاد بشه. میخوان یه تیکش رو بشنویم. Revision
Fitness. Let's change the way we look at it. Welcome ladies and gentlemen to today's Cardio Up MRAP workout advanced portion. I hope you guys are ready to go. You should be all warmed up. You should have your space ready and let us begin in 3, 2, 1 and go. Big push. Big push. Use those glutes. Big step. Big step. Make sure you got a good steady strong surface here. I don't want you slipping and falling.
خب حالا اگر برای کسی این موزیک آزاردهنده است یا به هر دلیلی میخواد مثلا از موزیکی که دلخواه خودشه استفاده بکنه زیر صدای تایلر، میتونه در واقع مدل و شکل بدون موزیک تمرین ها رو اجرا بکنه و موزیک دلخواه خودش رو پخش بکنه. و اینطور بگم که عملا در واقع شما وقتی ریویژن اپو، ریویژن فیتنس اپو نصب میکنین، یه مربی کاملا کار کشته و کار درست انگار که همراه خودتون دارین. و تایلر خودش روی این نکته تاکید میکنه که این درسته که اپلیکیشن با هدف نابیناها طراحی شده، اما به هر صورت خیلی از افراد بینا ممکنه باشن که دلشون بخواد به صورت آدیو یه مربی کنارشون باشه نه تصویری، اینطوری راحت تر باشن. بنابراین این اپلیکیشن به درد اونا هم خواهد خورد و اپلیکیشن رو در واقع به صورت یه هزینه براش در نظر، یه هزینه کلی براش در نظر نگرفته، چون ورزش دیگه ماهایی که صد بار ورزش رو ول کردیم میدونیم دیگه، ورزش یه سیستمیه که یه هم میبینی آدم دو ماه حالش خوبه انجام میده ولی ممکنه دو ماه بعد بیخیالش بشه.
مثل من بعضی وقتا جو میگیره، هر روز با بابا میرم پیاده روی، میگم دیگه هر روز میام یه 40 روز میرم بعد دوباره اصلا کلن ول میشه.
پس این نشون میده که این چیزایی که میگن که شما یه کاری اگه نمیدونم 20 روز 40 روز چند روز انجام بدین دیگه نهادی نمیشه، عادت میشه و اینا،
آره من 40 روزش هم امتحان کردم.
آره این است که این اومده سابسکریپشن در نظر گرفته که مثلا فرض کن ماهی اینقدر شما میتونی بپردازی برای اینکه از امکانات این اپلیکیشن استفاده بکنی. البته 2 هفته اولش رایگانه ولی بعد از 2 هفته باید سابسکریپشن پرداخت بشه که بشه ازش استفاده کرد. توضیحات همه قاعدتا انگلیسیه و بعد همین که هم برای iOS این اپ طراحی شده رو اپ استور، هم روی پلی استور هست برای گوشی‌های اندرویدی، هم اگر کسی میخواد از حالا در واقع نمیخواد از هیچ کدوم اینا استفاده بکنه، نسخه وبش هم هست، ریویژن فیتنس اپو اگر سرچ بکنین میتونین توش ثبت نام بکنین، از امکاناتش استفاده بکنین. همه لینک هام تو نسخه متنی پیشخوان، اگر naslmana.com رو باز بکنین و به 4 شماره از پیشخوان سر بزنین میتونین لینک ها رو دریافت بکنین.
توضیح نده چه کاریست، رازی نیستم به زحمت، بگو فقط چی طور باید در بیام از خجالت. از وقتی که شناختمت دیدم به تو عوض شده، یه بوت ازت ساخته بودم که خورد و خاکی شیر شده.
سومین پادکستی که امید هاشمی بررسی کرده افسکسته، که در این پادکست رابرت انگلبرتسون در واقع یک تحقیقاتی رو انجام داده در حوزه زبانشناسی و خط بریل که از امید میخوام بیشتر واسمون توضیح بده ماجرا از چه قراره. و ای کاش امید تحقیقاتی از این دست، پژوهش‌های از این دست واقعا در کشور خودمونم بیشتر بشه، چون به شدت دچار فقر پژوهش در این حوزه هست.
خب افسکست پادکست کمپانی فریدم ساینتیفیک، همونطور که بارها اشاره کردیم و این بار انگلبرتسون، دکتر انگلبرتسون مهمون افسکست و این آقای رابرت در واقع استاد دانشگاه رایس در آمریکاست و استاد گروه زبانشناسیه. گلن گوردون اولین سوالی که ازش میپرسه اینه که آقا اصلا این زبانشناسی چیه دقیقا؟
خودت خوندی ارشد دیگه، چیه؟
آره ببین حالا چیزی که رابرت میگه و خب به هر حال همه ماهایی که زبانشناسی خوندیم در واقع ازش از این تعریف استفاده میکنیم برای کسانی که آشنا نیستن با زبانشناسی، اینه که برخلاف تصور عموم که زبانشناسی مثلا بررسی یه زبان یا یه کسی که زبانشناسی بلده باید همه زبانها رو صحبت بکنه و این داستانا، زبانشناسی در واقع یه تعریف یه خطیش اینه که مطالعه پدیده‌ای به نام زبانه. زبان فارغ از حالا اینکه چه زبانی، یعنی پدیده زبان در ذهن، یعنی اینکه آدما چطوری از زبان استفاده میکنن، زبان چطوری در ذهنشون شکل میگیره و در واقع اینکه تفاوت آدم ها، تفاوت بیان و ادبیات آدم ها از چی ناشی میشه، اینکه در محیط های مختلف وقتی ما از انواع تکنیک های زبانی استفاده میکنیم چه اتفاقی میفته که این کار رو انجام میدیم، یا اینکه در واقع دستگاه گفتار انسان به چه نحوی عمل میکنه، آواها چطور ساخته میشن، و در واقع اینطور میتونیم بگیم که زبانشناسی یکی از اون رشته‌هایی که بیشترین ارتباط میان رشته‌ای رو داره با رشته‌های مختلفی مثل فیزیولوژی، در واقع مثل آناتومی بدن، بحث روانشناسی، بحث جامعه شناسی، علوم شناختی و گفتار درمانی. همه اینا رشته‌هایی هستند که به نوعی میتونن مرتبط بشن با زبانشناسی. این توضیحاتو انگل برتسون هم در این پادکست ارائه میکنه. اما راجع به علاقه خودش به زبانشناسی برامون میگه، میگه که من در واقع در خانواده‌ای بزرگ شدم که پدرم افسر نیروی هوایی بود و به این واسطه تو اون جایی که زندگی می کردیم، حالا به اصطلاح خودمون بخوایم بگیم خونه سازمانی های ارتشی های در واقع آمریکایی، حالا چون هر کدومشون از یه منطقه ای از آمریکا اومده بودن توی اون خونه سازمانی ها ساکن شده بودن توی اون مجتمع مسکونی، به هر حال ادبیاتشون فرق داشت، نوع حرف زدنشون فرق داشت و من کلی جذب این ماجرا می شدم که چی میشه که اینجا فلان همسایمون از این اصطلاح در این موقعیت استفاده میکنه اما اون یکی از یه اصطلاح دیگه استفاده میکنه. بعدها فهمیدم که به هر حال این موضوعی است که موضوع مطالعه زبانشناسی دقیقا، و این شد که علاقمند شدم و پیگیری کردم و زبانشناسی رم تا دکترا رسوندم. اما یه خدمت بسیار بزرگ در واقع این آقای رابرت انگل برتسون انجام داده به نابینایان دنیا که من الان توضیح میدم این خدمت بسیار بزرگ چیه. کسانی که حالا اندک آشنایی با زبانشناسی داشته باشن یا حرفه‌ای یادگیری یک زبان رو دنبال کرده باشن با حروف اختصاری آشنا هستن به نام IPA. خب این چیه ماجراش؟ حتما اگر از دیکشنری تا به حال استفاده کرده باشین دیدین که وقتی خود کلمه رو می نویسن مقابلش با یه سری علائم خاص می نویسن که این کلمه چطور تلفظ میشه. خب همه حروف، همه آواها قاعدتا نوشتنی نیست دیگه، ببین مثلا یا در واقع لزومن همون جوری که می نویسیم کلماتو نمی خونیم. مثلا تو انگلیسی یه جا سی ممکنه صدای که بده، یه جا ممکنه صدای چه بده، یه جا ممکنه صدای سه بده. به هر حال باید یه راهنما وجود داشته باشه در مقابل کلمات برای اینکه به کاربر بتونه بفهمونه که این کلمه چطور تلفظ میشه. اون راهنما، اون علائم بهش میگن علائم IPA. یعنی این International Phonetic Association اومده علائمی رو مصوب کرده که میشه باهاش همه صداهایی که حنجره انسان تولید میکنه و در تغییر معنایی کلمه میتونن نقش داشته باشن و بشه باهاش خوند و نوشت. شما فکر کنین چندین نوع صدا ممکنه وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که ما صدای تو فارسی صدای او داریم، ولی از اون طرف تو ترکی صدای او داریم، مثلا صدای او داریم. اینا که مثلا توی انگلیسی یا فارسی معادل ندارن، چطوری اینو بنویسن؟ قاعدتا با همین آی پی ای مینویسن. یا مثلا فرض کنیم ما تو کردی صدای ل داریم، خب قاعدتا باید یه طوری بشه این صدا رو نوشت، یعنی اون کسی که یه متن کردی داره میخونه باید بفهمه چطور اینو تلفظ بکنه. این است که تعداد زیادی علامت وجود داره در رسم الخط فونتیک و قاعدتا افراد نابینام که میخوان زبانشناسی بخونن به اولین چیزی که بهش احتیاج دارن همین داستان علائم آی پی ایه. پس میبینید که چقدر در واقع وجود یه شیوه نامه خوندن و نوشتن علائم آی پی ای به بریل ضرورت داره. حالا ماجرا چیه؟ انگلبرتسون تعریف میکنه که اوایلش که وارد حوزه زبانشناسی شده بودم نمیدونستم که آیا آی پی ای معادل بریلش وجود داره یا نه، و بعد تحقیق کردم و در کمال شگفتی متوجه شدم که 1932 یه گروهی پیدا شدن، 3 نفر آدم متشکل از یه نابینا و یه زبانشناس و در واقع یه نفر دیگری، اینا اومدن علائم آی پی ای رو برای بریل در واقع طراحی کردن. رابرت تعریف میکنه که با مشاهده همچین شیوه نامه ای کلی خلاصه تعجب کردم، که شما فکر کن نزدیک 90 سال پیش، البته این چیزایی که رابرت داره میگه دهه 90 میلادی، 90 قرن پیش، قرن 20 براش اتفاق افتاده، یعنی 50 60 70 سال پیش، خلاصه عده‌ای در انگلستان به این فکر افتادن که آی پی ای بریل طراحی بکنن. خب این خیلی در نوع خوش جالبه، ولی مسئله اینجاست که این شیوه نامه اشکالاتی مترتب بود برش و به هر حال در واقع کامل نبود. حالا عده‌ای در آمریکا پیدا شدن که تغییرات خودشون رو دادن، و از اون طرف در استرالیا یه سری آدم ها پیدا شدن، یعنی هر گروهی از نابینایان در اواخر قرن 20 اومد تغییرات دلخواه خودش رو تونی شیوه نامه اعمال کرد و برای خودش مثلا یه شیوه نامه آی پی ای طراحی کرد. ولی بحث اینجاست که چندگانگی علائم در طراحی‌هایی که تو کشورهای مختلف انجام داده بودن عملاً در واقع معنای اینترنشنال بودن رو از بین برده بود. خب وقتی میگیم یه چیزی یه شیوه نامه اینترنشناله، یعنی که همه جای دنیا همون شیوه نامه استفاده میشه، ولی اینکه حالا استرالیا یه جور بوده، آمریکا یه جور بوده، خب این عملاً نقض غرضه دیگه. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که در 2005 یه نشستی برگزار شد، در واقع متولیان بریل در آمریکا این نشست رو برگزار کردن و انگلبرتسون مأمور شد که یک سری علائم یک پارچه‌ای برای آی پی ای طراحی بکنه، که در 2008 هم این علائم نهایی شد طراحیش، و حالا ما جزوه‌ای داریم، شیوه نامه‌ای داریم که علائم آی پی ای و بریلش رو کاملا توضیح میده. و جالب اینجاست که اگر با داکسبری آشنا باشید میتونید این علائم رو در داکسبری بخونید و بنویسید و بر صورت حتی روی کاغذ چاپ بکنید. علائم بریل بنویسیم به بینایی چاپ کنین، یا بینایی بنویسیم به بریل چاپش بکنین، یا بریل بنویسیم به بریل چاپش بکنین، یه همچین داستانی. و اینکه خود انگلبرتسون هم روی سایتش، که ما باز لینک رو تو نسخه متنی پیشخوان گذاشتیم، روی سایتش و روی یکی دو جای دیگه این علائم و فهرست این علائم رو در قالب یه فایل داکسبری یا یه فایل BRF گذاشته که افراد میتونن، حالا اونایی که نیاز دارن، دانلود بکنن و چاپش بکنن، یا اگر بریل دیسپلی دارن با بریل دیسپلی بخونن، برای اینکه علائم آی پی ای رو بتونن یاد بگیرن. حتی در واقع اینا رو به دو شکل فایلش رو گذاشته. مثلا یه نسخه داکسبری هم هست که هم علائم آی پی ای رو به صورت برجسته نشون داده، حالا رو اون کاغذهای مخصوصی که هست میتونین چاپ بکنین و ببینین، علائم به صورت برجسته نمایش داده شده و معادل بریلشون گذاشته شده و توضیحات داده شده، و هم نسخه دیگه‌ای هست که فقط برای کسایی که حالا چاپگرایی که ندارن، چاپگرای بریلی که امباسرای بریلی که بتونه علائم برجسته رو چاپ بکنه، اشکال برجسته رو، در واقع فقط توضیحات مربوط به علائم و خود در واقع نقاط متناظر بریلش نمایش داده شده. در واقع کسانی اگر علاقمند باشن میتونن اون هر کدوم از این دو فایل رو برای چاپ یا برای مطالعه دانلود بکنن. نکته آخر این که علائم IPA International Phonetic Alphabet به درد کسانی، حالا غیر از در واقع کسانی که در حوزه زبانشناسی تحصیل میکنن یا زبان خارجی رو یاد میگیرن، به درد کسانی میخوره که یا در زمینه آواز فعالیت دارن یا در حقیقت بازیگرن، یا حالا بازیگر تئاتر و سینما و رادیو و اینها، که لازم لهجه ها یا زبان هایی رو صحبت بکنن که بلدش نیستن، یا لازم به زبانی آواز بخونن که اون زبان رو بلد نیستن، بنابراین باید تلفظا رو بتونن یاد بگیرن. اما یه کار دیگه هم این آقای انگل برتسون انجام داده که من فکر کنم برای اینکه حالا یک نواخت صدای من طولانی مدت تو گوشتون نباشه، یه تیکه صدای خودش رو بشنویم و برگردیم، بعد من توضیح میدم که اون کار پژوهشی که در زمینه بریل انجام داده چی بود.
So this is sort of a long story which leads into how did I start doing research on braille reading and writing. Well, as part of my involvement with the ICEB at that point, it became really apparent to me that there was a pretty big disconnect between the reading sciences, right, cognitive sciences, like linguistics, that know about reading and writing and what goes on in the brain and all of that, and the Braille community. I'm not saying there was a complete disconnect, but very few people who were working on Braille at that point seemed to have much of a clue as to what cognitive sciences know about reading.
تو همین صدایی که از انگل برتسون شنیدین داره راجع به همین پژوهشی صحبت میکنه که من الان میخوام مختصرا در موردش توضیح بدم، اما چون خیلی تخصصی میشه واقعا تلاش میکنم در خلاصه ترین حالت ممکن این توضیحاتو بدم. اونم این است که پژوهش کرده راجع به در واقع مکانیزمی که در مغز برای خوندن بریل اتفاق میفته. خب شما میدونین وقتی یه فرد بینا میخواد خط بینایی رو بخونه، نمیاد، حالا پژوهش ها اینطور نشون میده، مغزش نمیاد تک تک این حروف رو آنالیز بکنه و بعد مثلا فرض کنید کلمه کامپیوتر رو میخواد بخونه، کاف، الف، میم، پ، اینطوری مغز آنالیز نمیکنه. مغز شکل کلمه کامپیوتر رو میبینه، بنابراین در واقع کلمه کامپیوتر تو ذهنش تدایی میشه و میتونه بخوندش. انگل برتسون تحقیقی انجام داده در این باره که آیا در بریل هم برای افراد بریل خوان همچین اتفاقی میفته یا نه، و چیزی که به دست آورده این بوده که در واقع در دو گروه رفتارهای مغزی و شناختی متفاوتی در این زمینه اتفاق میفته. یه گروه کسانی هستند که مادرزاد نابینا بودن و اولین خطی که یاد گرفتن بریل بوده و خط دیگری غیر از بریل بلد نیستن. اونها دقیقا همون فرایند خط بینایی درشون اتفاق میفته، یعنی اینکه به جای اینکه کلمات رو تحلیل بکنن، میان در واقع دست میکشن رو کلمه و با یه توند خوانی کلمه یا عبور سریع از رو کلمه شکل به نقطه های اون کلمه در ذهنشون نقش میبنده و میتونن اون کلمه رو بخونن. به همین واسطه هم هست که کسانی که در واقع مادرزاد نابینا هستن عموماً بریل خوانهای قهارتری نسبت به کسانی که دیر نابینا هستند. اما کسانی که دیر نابینا هستند و اول خط بینایی رو یاد گرفتن و بعد بریل، برای خوندن بریل عکس این قضیه رو عمل میکنن، یعنی کلمه رو در واقع دونه دونه حروفش رو در ذهنشون مرور میکنن. و حتی انگلبرتسون اشاره به این قضیه میکنه که یه حرکت علاوه بر اون حرکت چپ به راستی که روی کلمه دارن، حتی بعضا روی حروف یه حرکت نامحسوس بالا به پایین یا پایین به بالا هم تو انگشتشون اتفاق میفته، برای اینکه در واقع شکل کلمه، شکل حرفو بتونن تشخیص بدن که این چه حرفیه و بعد میخونن. به همین خاطر در واقع اتفاقی که میفته اینه که اینا با کندی بیشتری به ریلو میخونن. حالا برای چی عملا انگلبرتسون این پژوهش‌ها رو انجام داده؟ برای اینکه قاعدتا دونستن این فرایندی که در ذهن اتفاق میفته برای بریل خوانی کمک میکنه به کسانی که شیوه های آموزش بریل میخوان ابداع بکنن، میخوان در واقع روش طراحی بکنن برای آموزش بریل، برای اینکه بریل خوانهای حرفه‌ای تری رو تربیت بکنن. خب اینجا در واقع انگلبرتسون تأکید روی این قضیه میکنه که این که ما بگیم بریل شیوه‌ای برای بازنمایی حروف بینایی غلطه. بریل بنابراین، یعنی بنابراین تحقیقی که انجام داده، در واقع خودش یه خط کاملا مستقل روش پروسس، روش پردازش ذهنی خاص خودشو داره و کاملا مستقله و نمیتونیم بگیم که بریل صرفا یه روش بازنماییه. بریل خودش در واقع یه خط کاملا مستقله. حالا کسانی اگر علاقمند باشن به این مباحث میتونن مراجعه بکنن به یوتیوب، با جستجو نام انگلبرتسون به سخنرانی دست میتونن پیدا بکنن که در سال 2018 انجام داده و کاملا مفصل این پژوهشی رو که داشته پرزنت کرد.
اینترنت بانک مسکن یعنی تمامی خدمات بانکی در سه حرکت ساده:
رمز، سرعت، خدمت.
تنها با چند کلیک شما در بانک هستید،
از خونه، محل کار یا هر جای دیگه،
از طریق کامپیوتر، موبایل یا لپتاپ،
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه اینترنت بانک مسکن کنار شماست.
رمز، سرعت، خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر میاندیشد.
خب بعد از این صحبت‌های تخصصی امید در حوزه زبانشناسی که میدونم علاقه خیلی از بچه نابینا و کمبینا است، این حوزه رو دنبال میکنن و مثل امید ممکنه دانشجوی این رشته هم بوده باشن و هستن، میرسیم به یک موضوع جذاب و شنیدنی در پیشخوان که تونی جایلز، جهانگرد نابینا، در وبسایت خودش خاطرات خودش به عنوان یک جهانگرد رو منتشر میکنه، مسافرت هایی که میره. امید در پیشخوان بررسی کرده که الان تونی جایلز کجاست و ظاهراً سر از پاکستان در آورده. امید،
خب بار معنایی کلماتت خیلی قابل توجه بوده.
گفتی...
نه حالا اونو نمیگم. گفتی که بعد از این بحث تخصصی میرسیم به موضوع جذاب و شنید. اینه که بالاخره ناخودآگاه آدم ها بالاخره لو میده که پس ذهنشون چه خبره. میدونم احتمالا خیلی با بحث قبلی حال نکردی. اینه که
از اول برنامه خودت فضا رو دو قطبی کردی، خودت گفتی دو تا مبحث من دوست داشتم، دو تا مبحث.
آره دقیقا. ولی من پیشنهاد میکنم که قبل از این که برسیم به قصه تونی جایلز، یه تیکه صدا بشنویم راجع به این که، یعنی شاید بتونه کمکمون بکنه که بفهمیم این جهانگرد نابینا الان در چه وضعیتی قرار داره. این یه تیکه رو گوش کنیم. حدس میزنین این صدا کجا داره پخش میشه؟
خب برنامه که زنده نبود من نمیدونم الان چی پخش شده.
آره این موزیکی که این در واقع شبه موسیقی، حالا موسیقی دیگه، حالا اینم به نوعی نگیم شبه موسیقی، این موسیقی که شنیدیم و حالا پس زمینش یه تیک صدای تونی جایلز هم داشتیم، بهش میگم موسیقی قوالی. قوالی نوعی از موسیقی مذهبی در کشور پاکستانه که شیعیان پاکستان در مدح امام اول شیعیان اجرا میکنن و این محیطی هم، این اتمسفر و جوی هم که صدا شما شنیدیم، در واقع فضایی است که تونی جایلز توش قرار داره و خب مراجعه کرده، داره بازدید میکنه از یک زیارتگاه و یه مکان مقدسی در پاکستان و داره این موزیک اونجا در واقع زنده اجرا میشه. خب
امید اول اینو بگو، این تونی جایلز نابینای،
حالا میگم میگم این قضیه رو.
بله
این آره، آقای تونی جایلز نه تنها نابینای کامله، البته نه از اون مدل نابینای مطلق ها که بعضی از دوستان اشاره میکنن بهش، ما آشنا شدیم در طول یک ماه اخیر.
قشنگ یاد گرفتید نابینای. آره دقیقا.
ولی ایشون نه، واقعا نابینای مطلقه، نابینای کامله و علاوه بر نابینایی عملا ناشنوا هم هست، یعنی تقریبا حالا میتونیم بگیم ناشنوا دیگه، چون حدود 80% از شنواییشو نداره تونی و خب به نظرم میرسه خیلی کار بزرگی داره انجام میده. البته که به هر حال شرایط اقتصادی و اینا رو من نمیخوام منکرش بشم، ولی به هر حال هزاران نابینا ناشنوام هستن در دنیا که ممکنه شرایط اقتصادیشون خوب باشه ولی یه دونش میشه تونی جایلز، اونم از این جهت که طرف پا میشه تنها شروع میکنه مسافرت کردن تو دنیا.
چند تا کشور تا دور رفته؟
الان 130 تا، پاکستان 130 و میشه.
چند سالشه این آقای تونی جایلز؟
متولد 1978 1357.
پس کلن در سفر بوده دیگه.
در سفر بوده کلن. حالا ماجرا چیه؟ خب این اولی که به دنیا اومده یه خورده بینایی داشته، ولی خب به هر حال دکترها نوید، حالا نوید که نمیشه بهش گفت، به هر حال این انذار رو بهش داده بودن که آقا این انذار رو بهش داده بودن که قرار نابینا بشه و از ده سالگی ایشون در جنوب یه شهرکی در جنوب غربی انگلستان در کنار دریای شهرک ساحلی به دنیا اومده و عرضم به حضور که
از اولم کم شنوا بوده؟
نه شنواییشم به مرور کم شده و خب از ده و نیم سالگیش در واقع تو مدارس نابینایان بوده. خودش تعریف میکنه که در واقع اوضاع تحصیلیم به شدت بیریخت بود، دیپلم که گرفتم با کلی بدبختی یه سری درس ها رو با نمره C و با نمره D تونستم پاس بکنم. اونجا خب دبیرستانشون هم نمره ها یه خورده کیفی تره دیگه، یعنی به جای 17 18 19 اینا نمره های A و B و C و D دارن، نمره C و D دیگه نمره های لب مرزی هن. و میگفت خب این از دست رفتن شنوایی و از طرف دیگه اینکه من در محیطی قرار گرفته بودم که محل آموزش و افرادی بود که در واقع در آن واحد نابینا و در واقع یه معلولیت دیگه هستن، خب این قضیه باعث شده بود که روحیم به شدت تضعیف بشه، چرا که من مثلا دوستانی داشتم یا می‌دیدی یه رفیقم که مثلا نابیناست و دیستروفی داره طرف میمیره و خب به هر حال این ضربات باعث شده بود که من از نظر روحی به شدت آسیب ببینم. همینطور سعی کرده بودم حالا توی سری حوزه‌های مختلف تحصیلی پیش برم که علاقه بهش داشتم، ولی به خاطر دو معلولیتی بودنم اجازه تحصیل در اون رشته ها رو بهم نمیدادن، ولی کن من خب خیلی علاقه به مطالعه داشتم و در همین حین تقریبا از 17 سالگی من پناه برده بودم در یه فاز افسردگی سنگین، پناه برده بودم به الکل و مطالعه و خب به مرور زمان من دیگه تقریبا در آستانه الکلی شدن بودم که خب اتفاقاتی در زندگیم افتاد که در واقع حالا بیماری های سنگینی سراغم اومد، از جمله این که کلیه‌مو در واقع از دست دادم و مجبور شدن روی من یه پیوند کلیه انجام بدن و اینه، خلاصه سرم به سنگ خورد، الکل به کل گذاشتم کنار و من تقریبا میگه که از 2005-6 دیگه پاکی دارم و رو آوردم به یکی از اصلی ترین علایقم، اونم بحث جهانگردی است. جهانگردی رو چجوری انجام میده این تونی جایلز؟ یکی از شیوه هایی که حالا اوایل شروع کرده بود شیوه هیچ هایکینگ، همون چیزی که ما حالا بهش میگیم کوله گردی، این که طرف یه کوله ور میداره بدون اینکه بخواد بلیت بگیره، بدون اینکه بخواد در واقع هزینه بابت هواپیما و نمیدونم کنار جاده وامیسته و در واقع یه علامت خاص دارن هیچ هایکرا، نشون میده اون علامتو و هر ماشینی که هم مسیر باشه ولو تا یه بخشی از مسیر سوارش میکنه و خلاصه میبردش و معمولا هم جای خوابش تو هاستلای خیلی ارزونه و یا اینکه کمپ میکنه کنار پارکا و اینا چادر میزنه و این داستان، اینطوری مسافرت میکرده تا اینکه یه شبکه اجتماعی پیدا میشه به نام کاوچ سرفینگ یا کاناپه گردی. کاوچ سرفینگ چیه؟ این است که تو این شبکه اجتماعی آدمایی که علاقمند به سفر هستن میان پروفایل برای خودشون ایجاد میکنن و تو این پروفایل در واقع شهر خودشون رو اعلام میکنن و مثلا فرض کن منی که از تهران میخوام یه روز برم فرانکفورت رو بگردم، حالا انشالله که اتفاق بیفته برامون قسمت همگی، چک میکنم توی حالا این شبکه اجتماعی میبینم که خب تو فرانکفورت 3 نفر هستن که کاناپه خونهشون رو میتونن در اختیار من بذارن و خب اینجا من با این 3 نفر تماس میگیرم، حالا خواسته های خودم و همینطور ویژگی هایی که ویژگی های شخصیتی خودم و اینا رو عنوان میکنم و با یک کدوم از این سه نفر به توافق میرسم که آقا من فلان تاریخ تا فلان تاریخ میخوام فرانکفورت باشم، میخوام رو کاناپه خونه تو شبمانی کنم به قولی. یعنی در واقع اینا فقط کاناپه شونو در اختیار میذارن، حالا مگر اینکه توافق دیگه ای بینشون صورت بگیره که مثلا غذا هم در اختیار بذارن، یا اینکه طرف مثلا صاحب خونه یه روز وقت و حالشو داشته باشه با میهمان خودش بره شهر رو بگرده یا یه همچین داستانایی. و خب حالا اون فرانکفورتی هم یه روز ممکنه بخواد بیاد تهران رو بگرده، بنابراین با من تماس میگیره برای اینکه بیاد در واقع مکان استراحتشو کاناپه خونه من قرار بده. خب به همین ترتیب این آقای تونی تونسته 130 تا کشور رو بگرده با همین شیوه کاوچ سرفینگ و دوستا و رفیقایی که از همین طریق تونسته پیدا بکنه، از آفریقا بگیر تا آمریکای جنوبی و هر کاری که فکرشو بکنی این آدم، هر هیجانی که فکرشو بکنی تجربه کرده، از جت اسکی گرفته تا سقوط آزاد از هلیکوپتر تا بانجی جامپینگ تا راهپیمایی در قطب شمال و قطب جنوب و هر 50 تا ایالت آمریکا رو گشته، هر 10 تا استان کانادا رو گشته، بسیاری از نقاط آفریقا و آمریکای جنوبی و اقیانوسیه و اینا رو گشته و خلاصه کلی تجربه به دست آورده، 3 تا کتاب نوشته درباره سفرهاش، بی بی سی باش مستند درست کرده از سفرهایی که انجام میداده، چند تا مستند ازش ساختن، همینطور با خیلی از شبکه‌های رادیویی مصاحبه داشته، با کلی از این پادکست‌های معتبر مصاحبه داشته و خلاصه به همین واسطه کلی برای خودش کسب درآمد کرده، به عنوان سخنران انگیزشی میره این ور اون ور صحبت میکنه و الان هم همونطور که گفتم در پاکستان به سر میبره و داره قسمت‌های مختلف، یعنی جاذبه‌های مختلف توریستی پاکستان رو میبینه، از مکان‌های مذهبی گرفته تا مکان‌هایی که در اسلام‌آباد، پیشاور، کراچی، حیدرآباد، همه این شهرها رو خلاصه من داشتم نگاه می‌کردم دیدم که همه رو خلاصه حسابی چرخیده و همه هم مهمون این و اون بوده و کلی خلاصه روابط عمومی بالایی داره. البته یه بارم چند سال پیش من روی فیسبوک بهش پیغام دادم که خب اگر ایران اومدی خلاصه ما پایت هستیم و هواتو داریم پاشو بیا، و خب کلی هم ابراز تمایل کرد، آره اتفاقا جالبه من ایرانو ندیدم، چه خوب که بتونم پاشم بیام ببینم و اینا، ولی دیگه من نخواستم دلشو بشکنم و با این حقیقت روبروش بکنم که حالا چون توی پاسپورتش مهر اسرائیل خورده قاعدتاً وارد ایران نمیتونه بشه. ولی بر صورت حالا چیزی هم که جالب خودش میگه اینه که بهترین غذاها رو، حالا برخلاف تصور ما، یه نفر ازش پرسیده بود که بهترین غذایی که خوردی مال کدوم کشور بوده، که غذای ژاپنی جالبه خیلی براش جذاب بوده و بر صورت. حالا خودش هم یه خورده موزیک کار میکنه، درامز میزنه علارغم این که کم شنواست، و البته که توضیح میده که من از در واقع وسایل کمکی شنوایی استفاده میکنم و این وسایل کمکی تقریبا شنوایی منو به 80% شنوایی آدمای عادی میرسونه، البته در اتاقهای آروم و کم سر و صدا، میگه در فضاهای شلوغ تو خیابون و این داستانای خورده شنوایی منو گرفتار میکنه و سر و صدا باعث میشه که شنواییم دچار اختلال بشه. به هر صورت هم میتونین تو یوتیوب سرچ کنین ویدیوهاشو ببینین و هم میتونین به وبسایتش مراجعه بکنین، لینکشو من گذاشتم، تونی د تراولر وبسایتشه و کتاباشم که به هر حال احتمالاً به دست ما نمیرسه چون باید بابتش هزینه پرداخته بشه، ولی بسیار بسیار زندگی هیجان انگیز و جالبی داره. زندگیش هم تقریبا نس نس در انگلستان و در یونانه، یعنی با خانواده‌اش در انگلیس زندگی میکنه و یه دوست دختری داره که اهل یونانه و خب یه بخشی از سفرهاشو، اونم البته نابیناست، یه بخشی از سفرهاشو با او انجام میده و حتی
ستارش هم نابینای مطلقه؟
نمیدونم، ولی
چون میدونی خیلی فرق میکنه، اگه کم بینا یا نیمه بینا باشه عملا شاید اون استقلال عملی که
نه، خب آخه بیشتر سفرهاشو تنها میره، ولی توی بخشی از سفرهاش که این دوستش هم بتونه حضور داشته باشه باهاش
دوست اجتماعیش.
نه دیگه خودش میگه دوست دخترم، حالا تو میخوای،
حالا من میگم تا پاکستان اومده هم مرز بیاد داخل دیگه.
نه دیگه میگم همین داستان پاسپورت هست دیگه متاسفانه، چون
حالا دیگه شاید نابینا باشه.
نه آقا، یه موضوع دیگه هم بود که پادکست رو باهاش تموم بکنیم،
کلا پادکست رو سیاسی کردی رفت.
آره
الان هم که میخوایم درباره اوکراین صحبت کنیم، بریم یه فاصله بگیریم و بریم.
نمیدانم چرا ناگه نمودی مویت رو کوته، آی 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 آی، سر زلف پریشان را زدامانت کردی جدا، آی 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 آی، فکندی بر خاک پایت بیفتاد از شانه هایت، آی 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 آی، آمد باد بهار سرمست و بیقرار، رقص آنگی سوی پریشانت کن، گویی از لطافت آزرد شانه ات در زیر بارگی سو، دوش تو بود زیب بر و دوش تو بود، آی 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 آی، خودگران رنگ و بویش رقص به بادار زویش، آی 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 آی، این حال من این روزه او، این قصه جانسوزه او، آی 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 آی، آمد باد بهار سرمست و بیقرار، رقص آنگی سوی پریشانت کن، گویی از لطافت آزردشانت در زیر بارگی سو.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا، موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
خب امید، یه اتفاق جالبی که افتاد، یه کنسرت خیریه بود که توسط جمعی از نابینایان و نوازنده و موسیقی‌دانا برگزار شد، یه همت عالی که در حمایت از مردم اوکراین صورت گرفت. واسمون از این اتفاق بگو و اینکه از چه کشورهایی مشارکت داشتن در این زمینه.
خب ببین، کلن که توجه دنیا نسبت به قضیه اوکراین بسیار بسیار جالب توجه بود و خب به هر حال آدم امیدوار میکنه به اینکه هنوز آدما نسبت به اطراف خودشون حساسن و پیگیرن. اتفاقی که افتاد این بود که اتحادیه جهانی نابینایان پیشنهاد کرد که کنسرتی برگزار بشه، یک کنسرت آنلاین، برای اینکه اواید این کنسرت برسه به انجیو هایی که در زمینه حمایت از نابینایان در اوکراین فعالیت دارن، برای اینکه به هر حال بتونه کمک بکنه به نابینایانی که الان تو شرایط سخت جنگی به سر میبرن، برای اینکه نیازهاشون برطرف بشه و اینها. این کنسرت شنبه 27 فروردین برگزار شد و خب به این شیوه بود که از تقریبا همه شبکه‌های رادیویی آنلاینی که برای نابیناها در به انگلیسی دارن برنامه تولید میکنن به شکل زنده پخش شد و یه وبسایتی هم در واقع پلتفرم پخش این کنسرت یا هماهنگی‌های مربوط به پخش با یه شبکه رادیویی نابینایان به اسم ماشروم اف ام، و این ماشروم اف ام در واقع شرایط پخش رو فراهم کرد و به نوعی خودش که خب استریم کرد و استریمش رو در اختیار بقیه شبکه ها مثل ای سی بی و نمیدونم حالا شبکه های دیگه ای که هست قرار داد. و اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از موزیسین های نابینا اومدن تو سایت ماشروم اف ام، تون امکانی که فراهم کرده بود برای ثبت نام در حقیقت موزیسین ها، ثبت نام کردن، نمونه کار گذاشتن و بعد از اینکه اون نمونه کارشون تایید شد، حالا گروه، تکنوازی، سولو، خوانندگی انواع مختلف بود، و بعد از اینکه به هر حال کارشون تایید شد این امکانو پیدا کردن که توی اون کنسرت اجرای برنامه بکنن. یه حساب پیپلی هم معرفی شده بود که افراد میتونستن در حین کنسرت هر چقدری که تمایل دارن از یک دلار تا این دلار کمک بکنن به در واقع به حمایتی که World Blind Union قراره از اوکراینی ها داشته باشه.
تو چند دلار کمک کردی؟
من خیلی.
چقدر؟
دیگه ریا میشه دیگه، بذار راجبش صحبت نکنیم. آره اصولا کار خیر و آدم بهتره که مخفی انجام بده. با این خبر به پایان رسوندیم پیشخوان، و اگر موافق باشید موزیک آخر پیشخوان رو اختصاص بدیم به یه بخش بسیار بسیار کوچکی از اجراهایی که در واقع در این کنسرت خیریه آنلاین نابینایان سرتاسر دنیا شنیدن. من فکر کنم که پرونده رو ببندیم و بریم تا شماره بعدی پیشخوان.
موافقم، فقط وبسایت نسل مانا به نشانی naslemana.com، کانال تلگرامی ما @نسلمانا و پیج اینستاگرامی ما نسلمانا نقطه مگ رو فراموش نکنید، و در ماه آینده هم با پادکست پیشخوان همراه شما خواهیم
بود. خوش و خندون باشید.
Next we head to Canada for some music in the finest folk tradition. It's Dave Clement up front with a group called Dandelion Wine. This is called This Island Earth.
Calling all dreamers and optimistic fools. Don't let go of your dreams. Make it now, make it all come true. If you believe in a brighter day, I know we can find our way to this island in a starry ocean. Poetry in motion, this island earth. Spinning like a dancer, gravity is the answer. I'm living with the moon, this island earth. Well, we don't know what's in store today, but we can spread our wings and we can soar away. Or we can go like the dinosaurs, they say. The choice is ours to make. And it only seems like this to me, that we can wake up one day and be history, or stick around to unravel the mystery of how we came to be on this island in a starry ocean. Poetry in motion, this island earth, a beautiful oasis for the human races, the only home that we know, this island earth. Oh, oh, this island earth. Oh, oh, this island earth. Well, I know we can touch the stars one day, and kick up the dust on Mars one day, or trip the lights of the Milky Way, but we've got to find our way. If you're looking for a miracle, open up your eyes. There was one this morning just about sunrise. Dawn came breaking like a wave on the sea, and it's there for you and me. Calling all dreamers and optimistic fools. Don't let go of your dreams. Make it now, make it all come true. If you believe in a brighter day, I know we can find our way. Island in a starry ocean. this islander, spinning like a dancer. Gravity is the answer. Rendezvous with the moon, this islander. On this island, in a starry ocean, poetry in motion, this islander. A beautiful oasis for the human races, the only home that we know, this islander.
This island, Earth.